بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسیده بود به مسائل تشکیک در وجود، مباحث مقدماتی متعددی مطرح شد، وارد اصل بحث شده بودیم. حالا باز من یک نکته دیگر رو ابتدا مطرح بکنم و بعد اونچه را که در جلسه پیش داشتیم یه مروری بکنیم تا برسیم به اون جایی که میخوایم ادامه بدیم. نکته ای رو که میخوام عرض بکنم این استش که از یک منظر کثرت به دو نحوه میشه اینجور نامگذاری کرد و راجع به او حرف زد که یک کثرت، کثرت تحلیلی انتزاعیه و یک کثرت هم کثرت به حسب متن وجوده. مراد از کثرت تحلیلی و انتزاعی، مراد از این معنا این استش که ما کثرت مورد مطالعه ما مختزی تکثر به حسب متن وجودی نباشه. یعنی ما متن وجودی متعدد پیش روی نداشته باشیم. این رو میگیم کثرت تحلیلی انتزاعی، مثل کثرت به حسب معقولهای ثانی مندمج و موجود در یک وجود، یا در باب ذات باری تعالی در اونجا تمام اسما و کمالات موجود هستند، ولی نه به وجودهای متعدد و متکثر. این تکثر متن وجودی اونجا ملحوظ نیست. یا مثلا اگر یه وجودی رو در نظر بگیرید که این وجود هم واحد، هم علت، از جهتی مثلا معلول، بالقوه است، بالفعل، اینا رو میگن تکثرهای تحلیلی انتزاعی. تحلیلی انتزاعی نه اینکه واقعا در خارج هیچ نحوه تکثری نیستا، ذهن اینا رو میسازه. مکرر تاکید میکنم روی این نکته، مراد این نیسته. میخوام بگیم کثرتی که مثلا در این شی به لحاظ وحدت و علیت و مثلا بالفعل بودن هست، این کثرت کثرتی نیستش که تعدد متن وجودی بیاره. شما بپنداری چند تا متن وجود اینجا پیش روی خودتون دارید، نه اینجوری نیست. ما در بحث تشکیک چون این کثرتی ملحوظ و مورد توجه ما نیست. ما در مسئله تشکیک باید با کثرت به حسب متن وجود روبرو باشیم و مطالعه کنیم. یعنی وقتی ما میگیم یک رکن اساسی در تشکیک کثرته، ما تا کثرت نداشته باشیم اصلاً بحث تشکیک مطرح نخواهد شد. حتما باید مسئله کثرت باشه، ولی مراد کثرت تحلیلی انتزاعی که الان بحث کردیم نیست. حتما در تشکیک شما متنهای متعدد وجودی دارید، توجه کردید؟ حالا این متنهای متعدد وجودی یه وقتی به حسب تکثر در ماهیت شکل میگیره، یعنی چون شما ماهیت‌های متنوع دارید وجودهای متنوع دارید، یا اینجوریه که در جلسه قبلی مقدار راجبش بحث کردیم، یا اینکه نه، بدون لحاظ تکثر ماهوی شما تکثر متن در وجودی دارید، تکثر در متن وجود دارید. توجه کرد چی شده؟ گاهی از اوقات تکثرها به تعدد متن نیاز نداره. یعنی یک متن وجودی شما چندین امر اینجا متحقق دارید. اینا رو گفتیم چی؟ تکثر به لحاظ در واقع تکثر تحلیلی انتزاعی. این سبکی ما راجع به اونا در واقع گزارش میدیم و مطرح میکنیم. اینا تکثرهای تحلیلی انتزاعی، یعنی با تحلیل و تعمق ذهنی بدون این که اینجا وجودها چند تا وجود باشن، از همون یک وجود ما این تکثرها رو استخراج میکنیم. خب ما تو بحثهای تشکیکی اونی که برای ما مسئله تشکیک رو دامن میزنه، این نحوه کثرت نیست. نه اینکه بی ارتباط کامل باشه با این کثرت که انشالله بعداً به تدریج باش برخورد خواهیم کرد. پس یکی این کثرت، یک کثرت این هستش که چی؟ کثرتی است که واقعا به لحاظ متن وجودی حاصل میشه. ما در دنیای تشکیک با این کثرت کار داریم و میخوایم این نحوه از کثرت رو مطالعه کنیم که با تعدد متنه. حالا کثرتی رو که با تعدد متن وجودی همراهه، این دو جوره. یا به خاطر ماهیاتی که این تکثر متنی حاصل میشه، توجه کردی؟ یا به خاطر ماهیات نیست. به خاطر ماهیات باشه، ما در جلسات پیش راجبش، در جلسه پیش راجبش حرف زدیم، گفتیم الان علامه طباطبایی به این گفته کثرت ماهوی و از دور مباحث تشکیک رو چیکار کرده؟ خارجش کرده. پس یک کثرتی که مستلزم در واقع یا به همراه تعدد متن هست، تکثری است که از راه ماهیت ها شکل بگیره. ما عرض کردیم الان تو مباحثات در ادامه بحث تشکیک این رو فعلا چی میذاریم؟ کنار میذاریم. اون کثرت و تعدد متن وجودی که نه به خاطر ماهیات شکل گرفته باشه، مثلا به خاطر علت و معلول، به خاطر قوه و فعل، به خاطر قدیم و حادث، به خاطر امثال اینجور امور شما تعدد متن وجودی داشته باشید. در علت و معلول شما دو تا متن وجودی دارید. دقت کنیم، علت وجودن مغایر با معلوله، قدیم وجودن مغایر با حادثه، واجب وجودن مغایر با معلوله، وجود معلولیه. ما تغایرهای متن وجودی داریم که این الان به لحاظ خود هویت ماهوی نیستش. من همینجا فکر میکنم جای مناسب باشه که برگردم راجع به اون تکثر متن وجودی که به خاطر ماهیاته یک نکته رو عرض بکنم. ببینید یک اصطلاح وجود داره به نام کثرت عرضی در کنار کثرت طولی. این اصطلاح با این ادبیاتی گفتم این بهتر است از این که ما بگیم تشکیک طولی و تشکیک عرضی. در کثرت طولی ما تشکیک طولی میتونیم بگیم، ولی کثرت عرضی این که عنوان تشکیک رو راجبش به کار ببریم هم در متون نیامده، الا اینکه برخی از اساتید معاصر این رو استفاده کردن و به لحاظ محتوا هم دست کم به لحاظ اونچرا که ما داریم این محتوا چندان خوانش خوبی نیستش. توجه کردید؟ ما همون کثرت عرضی میگیم. کثرت عرضی به لحاظ فضاهایی رو که الان در بدای نهایی در این دست از کتابها داریم، این مرهون ماهیته. یعنی هر وقت، دقت کنید جمله بنده رو، هر وقت تکثر متن وجود به خاطر ماهیات و تعدد ماهیت و کثرت ماهیت باشه، ما اینجا میگیم کثرت عرضی. توجه کردید؟ حالا کثرت عرضی یه وقتی، یعنی به دو سبک ما در پیکره نظام هستی با کثرت عرضی رو هستیم. یواش یواش با این میخوام این اصطلاح رو پردازش بکنم. کثرت عرضی اونی هستش که به حسب تعدد ماهیات شکل بگیره، به حسب دخالت ماهیت شکل بگیره. حالا این کثرت عرضی که به حسب دخالت ماهیت شکل میگیره، به لحاظ متن وجودی که به همراه این کثرت عرضی هستش به دو قسم تقسیم میشه. یا خوب دقت کنید، یا به حسب درجه وجودی واحد و تکثر بروزات ماهوی شکل میگیره. دقت کنید این بحث رو، چون اصطلاح اصلی کثرت عرضی تو همین مورده. ببینید کثرت عرضی کجاست؟ کثرت عرضی در جایی هستش که شما با تعدد متن، با یک کثرت، با تعدد ماهیت، با یک کثرت متن وجود روبرو بشید. توجه کردید؟ یعنی چون ماهیت ها مختلفه شما با چند تا وجود روبرو هستید. حالا این کثرت عرضیه. این کثرت عرضی که من داریم بحث میکنیم یه وقتی به این شکل هستش که شما اون وجودهای متنوعی که دارید در درجه وجودی واحده. یعنی مثلا اگر وجودها رو ما به لحاظ شدت و ضعف بعداً بخوایم درجه بندی بکنیم، مثلا یه درجه وجود، مثلا درجه وجود 10، درجه وجود 10 ولی تنوع‌های ماهوی مختلف داره، بلذا با متن‌های وجودی متنوع برخورد می‌کنید. ولی تمام این متن‌های وجودی متنوع در یه درجه وجودیه. خیلی سرش دعوا هست. مثلا ملا صدر اینو قبول داره. علامه طباطبایی فی الجمله این رو قبول داره. ولی برخی از اساتید معاصر میگن این نشدنیه. نمیشه با درجه وجودی واحد شما ماهیت‌های متنوع داشته باشید. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا هر ماهیت رو یه درجه وجودی سازمان میده و درست میکنه. اگر تنوع ماهوی دارید، یعنی حتما تنوع به لحاظ درجه وجودی هم دارید. ولی عرض کردم صدر و متعلهین این رو میپذیره که با درجه وجودی واحد شما ماهیت‌های متنوع داشته باشید. حالا چجوری این رو توضیح میده، چه سبکی میشود توضیح داد، دست کم اینا بمونه جزء طلبکاری‌های ما که یواش یواش اینا رو حل و فصل بتونیم بکنیم تا قدری که برای ما میسوره در اینجا. توجه کردید؟ پس بنابراین کثرت ارضی یه مدلش اینه که شما ماهیت‌های متنوع دارید، طبیعتاً وجودهای متنوع دارید، ولی این وجودهای متنوع درجه وجودیشون چیه؟ واحده. یعنی شدت و ضعف نسبت به همدیگر ندارن، درجه وجودی واحد دارن. اما یه مدل دیگر هم از کثرت ارضی داریم. کثرت ارضی اونی هستش که مرهون شکلگیری تنوع ماهوی باشه. این کثرت ارضی که الان دارم میخوام توضیح بدم، این وقتی شما ماهیت‌های مختلف دارید قطعاً متن وجودی متفاوت و متکثر هم دارید و این وجودها در لکن این وجودها در درجه وجودی واحد نیستن، درجات مختلف دارن. فقط یک نکته باید توش رعایت بشه و اون هستش که این درجات وجودی متنوع نسبت علی و معلولی نسبت به هم دیگه نه. من دارم اصطلاح را توضیح میدم، گرچه فرضهای دیگری هم میشود مطرح کرد. ببینید شما یه جایی ماهیت‌های مختلف می‌بینید، قطعاً وجودهای با معنی‌های متنوع دارید، ولیکن وقتی این وجودها رو مقایسه می‌کنید شدت و ضعف دارن، ولیکن این شدت و ضعف به نوع علی و معلولی عمل نکرده. مثلا در نظر بگیرید یک انسان را با یک حیوان جدای از او و با یک گیاه، مثل اینکه فرض کنید که کسی هستش حیوانی رو به چرا برده، یک انسان دارید، یک گوسفند دارید و یک گیاه دارید. اینا درجات وجودیشون مختلفه، چند تا ماهیت متنوع هم هستن، متنهای وجودی متنوع هم هستش، اما اینا علت و نسبت علی و معلولی با هم دیگه ندارن. یعنی اینجوری نیست که این انسان چون درجه وجودیش بیشتره علت اون حیوان باشه و اون حیوان چون درجه وجودیش بیشتره مثلا علت اون گیاه باشه. اینجا هم میگن کثرت ارضی. از یک منظر کثرت ارضی مقوم اصلیش این استش که حالت علی و معلولی نسبت به همدیگه نداشته باشه. حالا حالت علی و معلولی نسبت به همدیگه نداره، یا شدت و ضعف دارن ولی علت و معلول نیستن، یا اصلا شدت و ضعف هم ندارن، در یه درجه وجودی واحدن. اگر دقت بکنید ما در اینجا کثرت ارضی رو با دو ملاک توضیح دادیم. کثرت ارضی به حسب ماهیات شکل میگیره. دو، کثرت ارضی میان اینها علیت و معلولیت برقرار نیست. اگر در جایی این دو تا ملاک رو شما با هم در نظر بگیرید با کثرت ارضی رو برو هستید. کثرت ارضی با تنوع ماهوی شکل میگیره و با افزوده شدن این قید که نسبت به همدیگه علت و معلول نباشن، اما از این که شدت و ضعف داشته باشن یا شدت و ضعف نداشته باشن، در درجه وجودی واحد باشن. پس من دو تا نمونه مثال زدم. یه جایی شما در واقع تنوع ماهوی دارید، طبیعتاً تنوع متن وجود هم دارید، ولی این متن وجود از نظر شدت و ضعف در درجه وجودی واحدن. من همیشه این جمله اینجوری میگم، درجه وجودی واحد در وجود ولی بروزات متنوع ماهوی. قطعاً شما در چنین فضایی با وجودهای متنوع برخورد میکنید، ولی این وجودها همشون از نظر درجه وجودی یکسانن. این یک کثرت ارضیه. یک کثرت ارضی دیگر، شما تکثر به لحاظ ماهیت دارید، این تکثر به لحاظ ماهیت در دل خودش قطعا تنوع متن وجودی داره، یعنی چند تا وجود، وقتی چند تا ماهیت دارید قطعا چند تا وجود خواهید داشت. این تو بدایه این بحث اومده، هر وجودی یک ماهیت داره، هر ماهیت نشون میده یه وجودی اینجا هست. توجه کردید؟ وقتی شما تنوع ماهوی دارید قطعا تنوع به لحاظ متن وجودی هم دارید. افزون بر این در این بحث شما شدت و ضعف وجودی هم دارید، یعنی یکی درجهش بالاتر، یکی کمتر، یکی کمتر، یکی خیلی کمتر. ولیکن بینشون علیت برقرار نیست. مثل اون مثالی که زدم، انسانی که حیوانی رو به چرا میبره، یه انسان داره، یه حیوان داره، یه گیاه داره، درجه وجودی هاشون سه تا ماهیت، سه تا متن وجودی، درجه وجودی متنوع، ولیکن اینا علت و معلول نسبت به همدیگر نیستن. اینا میگن کثرت ارضی دارن نسبت به همدیگر. توجه فرمودید؟ پس این میشه در واقع کثرت ارضی زیر سر ماهیت با همین توضیحاتی که عرض کردیم. و علامه طباطبایی کثرت ارضی رو با مدل‌های مختلفش کنار گذاشته. ما الان در بحث تشکیک دنبال تنوع‌های متن وجودی هستیم که به همراه خودش تنوع ماهوی نداشته باشه، یا تنوع ماهویش ملحوظ نباشه. دقت کنید، در کثرت ارضی شما چشمتون اولا و به ذات باید به تنوع ماهوی بخوره، بعد به تنوع وجودی، بعد حالا یا شدت ضعف دارن یا ندارن، البته کنارش هم که حالت علی و معلولی نباشه. شما نگاه اصلیتون به تنوع ماهویه. حالا ما میخواییم به تنوعهایی در وجود توجه بدیم که متن وجودی متکثر داره، ولیکن در اونجا ماهیت دخیل نیست. حتی اگه ماهیت به همراهش هم باشه، این ماهیت دخیل نیست. چه بسا وقتی دقت میکنیم خود تنوع ماهوی زیر برخی از تنوع ماهوی زیر سر این تنوعی است که الان داریم مطرح میکنیم، به لحاظ وجودی زیر سر این تنوع باشه. ما الان دنبال این هستیم. علامه طباطبایی این رو به عنوان قسم دوم از کثرت مطرح کردن. این توضیحاتی که امروز اضافه کردم برای چی بود؟ برای این بود که این کثرت نوع اول و کثرت نوع دوم حتما توجه کنیم هیچ یک از این دو تا کثرت‌ها کثرت‌های تحلیلی انتزاعی نیستن. همه این کثرت‌ها با تعدد متن وجودی روبرو هستن. ما داریم اینا رو مطالعه می‌کنیم. مثلا یک کثرتی به لحاظ اسماء و صفات کمالات در خود ذات حق تعالی ما مشاهده می‌کنیم. این کثرت تشکیک نمیاره، چون اصلا تنوع متن وجودی نمیاره. در یک وجود همه این کمالات موجودند. یا اگر شما یک وجود رو داشته باشید، به لحاظ معقول‌های ثانی فلسفی که در همین یک وجود موجوده در نظر بگیرید، اینجا تشکیک به وجود نمیاد، چون اصلا یک وجوده، تنوع متن وجود حاصل نشده. تشکیک در بستر تنوع متن وجود شکل میگیره. منتها بازم علامه چیکار کرده؟ گفته کثرت هایی که تعدد متنی بیاره دو جوره، یا کثرت هایی است که به لحاظ ماهیت شکل میگیره، یا کثرت هایی است که به لحاظ ماهیت نیست. من امروز چیکار کردم؟ باز اون کثرت هایی که به لحاظ ماهیت اقسامش رو توضیح دادم. همه اینا رو ما کنار میذاریم، الان سراغ کثرت هایی میاریم که البته تعدد متن میاره، ولی این تکثرها زیر سر ماهیت نیست. یعنی با ملحوظ کردن ماهیت ما به این کثرت توجه نمی کنیم. این رو تأکید می‌کنم چون بعداً می‌خوام توضیح بدم، برخی از توضیحات رو می‌خوام اضافه بکنم. این کثرت ها مثل چی؟ مثل مثلا عرض کردم کثرت به علیت و معلولیت. ماهیت اینجا در کار نیستش. نمیگم ماهیت نمیتونه شکل بگیره، بس اون نیستا، توجه کردید؟ ما الان کثرت علت و معلول، واجب و ممکن، بالقوه و بالفعل، راجع به اینا داریم مطالعه میکنیم. بعضی از این موارد با اینکه وحدت ماهوی داره، کثرت وجودی داره. این خیلی جالبه، این خیلی میتونه مفید باشه. وحدت ماهویه ولی به لحاظ وجودی تنوع ما داریم. ما اینجور موارد داریم، حالا مثلا بر اساس برخی از مبانی. مثلا انسان میتونه موجود عقلی باشه، میتونه موجود مثالی باشه، میتونه موجود مادی باشه. به لحاظ ماهوی یکیه ولی به لحاظ متن وجودی متنوع. ما الان داریم اینو میخوایم بررسی بکنیم. پس تنوعهای متن وجودی رو بررسی میکنیم که تنوع ماهوی مد نظر ما نیست. ما قطعا کثرتهایی داریم مثل وجوب و امکان، مثل علت و معلول، مثل بالقوه و بالفعل. این دست از کثرتها رو داریم که این دست از کثرتها ممکنه کثرت ماهوی پدید بیاره در ادامه، ولی اصلا به لحاظ و با توجه به کثرت ماهوی اونها شکل نمیگیرن. ریشه‌ای ترن، اینجوری بگم بهتره، ریشه‌ای ترن. این کثرت در عمق وجود داره ملاحظه میشه. این در واقع تا مقدمه و مرحله چهارمی بود که ما در جلسه قبل پشت سر گذاشتیم. به عنوان مرحله پنجم الان علامه طباطبایی مسئله بساطت وجود رو داره مطرح میکنه. حالا متن رو میبینیم، این چیزیست که من میخوام برداشت بکنم. حالا ممکن دوستان این دو مرحله که من 5 و 6 میخوام بگم بگن نه یک مرحله حساب بشه بهتره، ولی من میخوام اینا رو تفکیک بکنم. به عنوان مرحله پنجم ما ذهنها رو متوجه بساطت وجود میکنیم. وجود بسیطه. اگر یادتون باشه در بحثایی که هم در بدایه داشتیم هم در فصل قبل تو نهایه داشتیم، منظور از بساطت وجود چیه؟ یعنی امر اصیل دیگری وجود نداره که بیاد با وجود قاطی بشه و یک مرکبی رو بسازه. منظور از بساطت وجود اینا، معانی دیگر از بساطت وجود نکنیم. توجه کردید؟ منظور از بساطت وجود یعنی این که در ساحت متن اصیل که میرید فقط وجود حاضره، هیچ امر دیگری حاضر نیستش. یعنی وجود بسیطه، معنای بساطت یه چنین چیزیه. پس بنابراین مرحله پنجم از بحث بساطت وجوده. مرحله ششم، مرحله ششم رو چه بس شما بگید که ادامه مرحله قبله. مرحله ششم اینی که ما در صحنه واقع یک غیر از مسئله وجود یه چیز دیگری داشتیم به نام ماهیت. اون ماهیت تکلیفش روشن کردیم، تمام شد رفت. خب غیر از ماهیت دیگه چیز دیگه‌ای نمیمونه. پس بنابراین ما تو مرحله در واقع ششم میخوایم بگیم اون چیزی که الان پیش روی ما هستش و داریم مطالعه میکنیم فقط وجوده. حتی ماهیت رو هم تکلیفش رو مشخص کردیم، کنار گذاشتیم. بنابراین ما تو مرحله پنجم میگیم وجود بسیط است، یعنی امر اصیل دیگری غیر از وجود واقعیت نداره در مرحله پنجم. در مرحله ششم چی میگیم؟ در مرحله ششم میگیم که حالا این وجود بسیط رو که ملحوظ نظر قرار دادید و میخواد رو مطالعه بکنید، غیری در میان نیست. یه غیر در میان بود که اون مسئله ماهیت بود و ما تو مرحله قبل اونو کنار گذاشتیم. گفتیم آقا تکثر به لحاظ ماهیت رو کنار بذارید، ما با اون کار نداریم. پس بنابراین اینجا چیزی که شما پیش روی دارید فقط وجود است و این کثرته. این میشه مرحله چندم؟ مرحله ششم. در مرحله هفتم چی میگیم؟ در مرحله هفتم میگیم که اگر وجود بسیطه، یعنی هیچ امر اصیل دیگری حضور نداره، و اگر در مرحله ششم ما توجه کردیم که ماهیت رو کنار گذاشتیم و وقتی ماهیت رو کنار گذاشتیم دیگه هیچی غیر از وجود اینجا نمیمونه، این کثرت رو وقتی مقایسه با این وجود میکنیم باید بگیم این کثرت عین این وجوده. نمیتونیم بگیم جزء این وجوده، با بساطت سازگاری نداره. نمیتونیم بگیم خارج از وجوده، چون خارج از وجود یه بحث داشتیم به نام ماهیت که اون رو از صحنه به دور کردیم، دیگه چیزی نمیمونه. پس بنابراین با توجه به مقدمه‌ای که گذروندیم ما حقیقت وجودی داریم به همراه کثرت. این کثرت را نمیتونیم بگیم جزءشه، نمیتونیم بگیم خارج از او هستش. پس بنابراین عین او هستش. این کثرت عین وجوده. ما این تو این مرحله اگر دقت بکنید در واقع در تقابل با اندیشه عرفا قرار داریم. عرفا اونها معتقد هستن که کثرت به لحاظ متن وجود نیست. ما میخوایم بگیم کثرت به لحاظ متن خود وجوده. چرا؟ چون ما متن دیگر اصیلی نداریم که کثرت رو به اون نسبت بدیم. یک، ماهیت هم که کثرت رو به اون نسبت بدیم اونم که از صحنه جدا کردیم، خارجش کردیم. یک کثرتی داریم که به ماهیت بر نمیگرده. فقط متن وجود داریم و یک کثرت. این کثرت حتما عین ذات وجوده. معنای این سخن از یک منظر اینه که ما بعداً وقتی به مراتب وجود که میرسیم ویژگی های هر مرتبه عین ذات اون مرحله از وجوده. توجه کردید؟ یعنی ما اینجا وقتی وجود رو پیش روی خودمون داریم، ماهیت هم که کنار گذاشتیم، کثرت هم که یک امر واقعی موهوم و ذهنی نیستش، بنابراین ما باید چیکار بکنیم؟ کثرت رو عین ذات وجود بکنیم. حالا اگه دوستان برخی از اطلاعات دیگر رو داشته باشن متوجه خواهند شد تو همین قسمتی که پاره ای از کسانی که فکر میکنن میخوان حرف عرفانی رو بزنن کثرت رو ذهنی میکنن، چون اینا چاره ای ندارن. ماهیت که از دستشون گرفته شد، توجه کردید، متن وجود مونده، یه کثرتایی رو ملحوظ میکنه، میگن آقا این کثرت خیالاته، فقط تو ذهن داره شکل میگیره. خب عرفای محقق این حرف رو نمیزنن. با توجه به اینکه کثرت واقعیه، ماهیت رو هم از دور خارجش کردیم، وجود هم اصیل است و غیر از وجود هیچ چیزی واقعیت نداره، پس باید این کثرت ای با توجه به بساطت وجود این کثرت باید عین ذات وجود باشه. پس تا اینجا ما چیکار کردیم؟ تا این مرحله هفتم یه کثرتی رو به دست آوردیم که این کثرت در متن خود وجود به ما و وجود قرار داره. تا مرحله اینجا مرحله هفتمه. مرحله هشتم چیکار میکنه؟ مرحله هشتم میگه در اینجا دو تا طرح ما باش روبرو میشیم. دقت کنید اینجا. یه طرح اینه که خیلی خوب جلو اومدید. توجهی تا اینجا خوب جلو اومدید و کثرت رو هم عین متن وجود کردید. ولی اینو بدونید دیگه این متن وجود وحدتی نداره که این کثرت در اون متن وحدت حاصل بشه. من چندین جور خانش اینجا خواهم کرد تا فضا در واقع روشن بشه و عبارت های علامه توضیح داده بشه. الان تو همین بستر حرکت بکنیم. ما مقدمه ها رو پیش بردیم تا مرحله هفتم که رسیدیم دیدیم یک کثرت داریم عین متن وجوده. خب حالا در اینجا دو تا دیدگاه پیش روی هست. در واقع سه تا دیدگاه هست ولی علامه دو تا رو مطرح کرده. من برای اینکه ذهن ها الان شلوغ نشه اونا رو بعداً تذکر میدم. خب دو تا دیدگاه چیه؟ یه دیدگاه دیدگاه مشاعه. حالا یا منسوب به مشاعه. اینا چی میگن؟ اینا میگن شما این مراحل رو خوب پیش اومدید. با توجه به بساطت وجود و با توجه به این کثرت و اختلاف رو ذاتی وجود کردید، شما سر از حقایق متباینه وجود در میارید. یعنی این متنهای وجودی متکثر 100% با هم دیگه مختلف هستن. اصلا نقطه اشتراک ذاتی بین اینها وجود نداره. یعنی در یک بستر واقعی و وجود و حقیقت خارجی واحد این کثرت ها شکل نمی گیرن و لذا وحدت رو بردن تو ذهن. اگر خوب این بحثایی که از من دقت بکنید، ببینید تو اون برداشت ناصحی عرفانی دیدید اونا کثرت رو میبردن تو ذهن، خارج رو صرفا بعد نمیشه. توجه کردید؟ تو این نگاه مشاعی وحدت میره تو ذهن، کثرت حاکم بر خارج میشه. توجه کردید؟ ما اون نظری که از صدر متعلقین میخوایم مطرح بکنیم بین هر دوتا هستش. توجه کردید این چجوری میشه؟ مشاع چی میگه؟ مشاع اصلا استدلالش اینه. مشاع میگه آیا این کثرت واقعی هستش یا نه؟ مایات رو گذاشتیم کنار. کثرت آیا کثرت واجب و ممکن واقعی است یا نه؟ کثرت علت و معلول واقعی است یا نه؟ کثرت واقعیه. ما با متنای وجودی چی متکثر روبرو هستیم. از سوی وجود هم چیه؟ بسیطه. این کثرت رو هم عین متن وجود کردید، نه جزء متن وجود کردید نه خارج از متن وجود کردید. این سراخر چه نتیجه به ما میده؟ نتیجهش این استش که شما با حقایق متباینه روبرو هستید، یعنی با وجودهای 100% متباین با این سطح روبرو هستید. حالا الله میگه آیا این طرح رو بپذیریم؟ تو مرحله هشتم میگه این طرح رو بپذیریم یا بگیم نه، یا بگیم که در واقع ما الان وجودی که پیش روی خودمون داریم، ماهیت رو هم که گذاشتیم کنار، یک کثرت واقعی هم داریم، بگونه ای ما این کثرت رو عین وجود میکنیم که این وجود یه بستر واحدی رو همچنان محفوظ نگه میداره. یعنی چنانچه کثرت ذاتی اوست، وحدت هم چی هستش؟ ذاتی اوست. یعنی چی سراخر محصول شما چیه؟ محصول ما این هستش که شما با واحد کثیر روبرو هستید. دقت کنید، با واحد کثیر روبرو هستید. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که پیش روی دارید در عین این که حقیقتاً واحده، حقیقتاً هم کثیره. یعنی آیون فلاسفه در این قسمت خواستن توضیح بدن، گفتن یعنی ما به الاتحاد عین ما به الامتیازه. یعنی چی؟ یعنی همونی که عامل وحدته خودش عامل کثرته. یعنی چی؟ یعنی این کثرت را در بنیادش میتونید به یک وحدت ارجاع بدید. یعنی چی؟ یعنی این وحدت هستش که خودش رو به شکل کثیر نشون داده. کثیر ماهوی نها، بحث ماهیت رو بذارید کنار، به شکل کثیر نشون داده. توجه کرد؟ مثلا از سایت لاجوادی اینجا که میرسه میفرماد کثرت تشکیل 4 رکن داره: وحدتی حقیقی، کثرتی حقیقی، ارجاع کثرت به وحدت و سریان وحدت در کثرت. گرچه اینا خانش های یعنی همون که میگید ارجاع کثرت به وحدت یعنی سریان وحدت در کثرت. محصلش چیه؟ یعنی شما واحد کثیر دارید، یک امر کثیر دارید، فقط بحث ماهیت رو کنار بذارید، مسائل ماهیت رو کنار بذارید، کثرتایی که اینجا ما در نظر میگیریم کثرتی چیه؟ واجب، ممکن، علت معلول. علت معلول تمام پیکره تشریح رو سامان میده، بالقوه و بالفعل این سبکی واحد و کثیر قدیم ها این کثرت ها رو در نظر میگیریم. یک حقیقت وجودی دارید که به دلیل شدت و ضعف و نقصان و کمال در واقع در غالب متن‌های متنوع وجودی بروز کرده. اصلا ماهیت رو لحاظ نکنید ها. ما اون بروزات ماهوی رو بله میتونی این پیکره میتونی این پیکره چی رو در پی داشته باشه؟ انواع شکلگیری ماهیت رو در پی داشته باشه در درجات متنوع یا در درجه وجودی واحد. اصلا با او کاری نداریم. ریشه‌ای تر از او در متن وجود داره اتفاقی میفته که تنوع متن وجودی ما پیش روی خودمون داریم. این یعنی حقیقت تشکیک. صدر المتعلم میخواد بگه ما واحد کثیر داریم. فقط یه تصویر اینجا وجود داره الان بهش نپرداخته، وحدت سنخیه. بعد سنخی یه چیز بین این دیدگاه و دیدگاه حکمای مشاه. من انشالله این رو در متن وقتی یه کمی متن رو جلو رفتیم برمیگردم و توضیح میدم و استدلالی رو که در پشت صحنه کار صدر المتعلم و علامه وجود داره. یعنی از یه جد به من بگید اصلا علامه و امثال این بزرگواران میگن اصلا جای فرض اون نظریه نیست تا ما مطرحش بکنیم، ولی چون مطرح شده و بعضیا گفتن من در لابلای بحثا مطرح خواهم کرد. عبارت ها رو میخونیم دوباره هی توضیح میدیم، ولی تمام این بحث ها رو توجه داشته باشید. یکم متن بخونم. وقد تقدم فی الفصل سابق. ما تا اینجا تو چی بودیم؟ تا مرحله چندم بودیم؟ چهارم بودیم. مرحله اول نگاهمون رو به وجود اصیل میدوزیم، مرحله دوم در وجود اصیل کثرت میبینیم. این کثرتی که میبینیم من عرض کردم منظور کثرت به حسب متن وجوده، نه کثرت تحلیلی. تو اتفاقا من باید اینجا تذکر میدادم، یعنی تو مرحله دوم شما باید کثرت تحلیلی انتزاعی رو کنار بذارید. کثرتی رو که ما میگیم این وجود اصیل کثیره، در صورتی که وجودهای متنوع به شما بده، چند متن وجودی داشته باشید. توجه کردید این سبکی؟ پس در مرحله دوم وجود کثیره، یعنی وجودات شما دارید. تعبیر من دقت کنید حواسا به جای دیگه نره، وجودات شما دارید. توجه کردید؟ خب میریم تو مرحله سوم. در مرحله سوم گفتیم آقا این کثرتی که تعدد متن میاره این دو جوره، دو سری داریم. یک کثرت ماهوی داریم که در واقع کثرت وجودی داریم، به این گفتیم کثرت عرضی. مدل‌هاش هم توضیح دادیم. علامه این رو قشنگ چیکار کرده؟ بوسیده گذاشته چی؟ کنار. ما بعداً دوباره میاریم سر صحنش باش کار داریم، ولی الان فعلا میذاریم کنارش. برمیگردیم اینجا یک کثرت دیگری داریم، اصلا کاری با ماهیت نداره. ممکنه ماهیت ساز باشه ولی کاری با ماهیت نداره. یعنی ما نمیگیم تنوع این وجودها به خاطر اینکه چند جور ماهیت وجود بنا شده، به خاطر اینکه چند جور ماهیته. توجه کنید این بحثو. نمیگیم چند تا وجود داریم چون چند تا ماهیت داریم، این حرفو نمیزنیم. میگیم چند تا وجود داریم چون علت داریم، معلول داریم، واجب داریم، ممکن داریم. اصلا بحث ماهیت نیست. اینکه کنارش ماهیت میاد ما باش کار نداریم. توجه کردید؟ ما این کثرت نوع دوم رو مورد توجه قرار دادیم. این شد مرحله چندم؟ مرحله چندم شده؟ مرحله بله دو تا مرحله رو با هم گفتیم. مرحله سوم اینه که ما دو جور تنوع داریم، یه تنوع به لحاظ ماهیت، یه تنوع به لحاظ همین بحثی که عرض کردیم. خب مرحله چهارم اینه که ما تنوع به لحاظ ماهیت رو میذاریم کنار. تو این تقسیماتی گفتیم مرحله چهارم این بود، اون بخشو میذاریم کنار، فقط کدوم رو مورد توجه قرار میدیم؟ تنوع متن وجودی که بدون لحاظ ماهیات مورد بررسی و مطالعه ما قرار میگیره. این شد مرحله چهارم. حالا مرحله پنجم. وقد تقدم فی الفصل السابق ان الوجود بسیط. این رو من مرحله پنجم قرار دادم. مرحله پنجم این وجود بسیطه. وجود بسیطه یعنی چی؟ یعنی فقط در ساحت متن اصیل وجود حاضره، ما امر اصیل دیگری نداریم. دقت کنید بحث بساطت معانی مختلفی داره. منظور از بساطت اینه، من بارها و بارها دوستان مشاهده کردم هی میگم وجود که بسیطه. توجه کردید؟ آقا وجود بسیطه. اولا هیچ وجودی که بسیطه از ترکیب تحلیلی خالی نیستش. یعنی شما اصلا هیچ متن بسیطی ندارید که از ترکیب تحلیلی خالی باشه. حتی باری تعالی خداوند سبحانم که میگیم بسیطه، یعنی چند تا متن وجودی به هم آمده یا کنار هم نیست، نه یعنی در اونجا کمالات و اوصاف کمالی وجود نداره، منظور این نیست، از ترکیب تحلیلی خالی نیست، ترکیب تحلیلی هم نیاز پدید نمیاره، تمام این در واقع حقایقی که در اونجا ما میگیم موجوده همه به اون وجود موجوده، اصلا تمام ویژگیش رو از اون وجود میگیره، خاصیتهای اون وجوده. پس ببینید ما اصلا بحث کسرت تحلیلی و اینها رو ما بحث نمی کنیم، ما میگیم وجود بسیطه. خب وجود بسیطه، کسی بگه خب اینجا هم وحدت هم فلان، این به مثلا بس به صورتش ضربه میزنیم، وا اینا ترکیب ها و کسرت های تحلیلی انتزاییه، موجب تکثر متن وجودی نمیشه. ما مخالف این نیستیم، اینو بحث هم. اگر ما میگیم وجود بسیطه نمیخوایم بگیم از اینا خالیه، توجه کردید؟ ما میگیم وجود بسیطه یعنی امر اصیل دیگری در کنار وجود اصیل نیست، این مد نظره. خب ان الوجود بسیطان، این میشه مرحله پنجم. مرحله ششم، غیری در این میان نیست. نگاه کنید، این غیری در این میان نیست، اگه بگید یعنی غیر اصیلی در میان نیست، خب اون توضیح قبلی میشه. شاید هم کسی بگه نه، این اتفاقا باب تفسیری هست، داره اون قبلی رو توضیح میده، همه رو یک مرحله حساب بکن. ولی من اینجوری حساب میکنم، میگه غیری در این میان نیست، یه غیر مطرح بود که ماهیته، ماهیت هم که در مرحله قبلی چیکار کردیم گذاشتیم کنارش، غیر در کنار وجود اصلا هم چیز دیگه که وجود نداره. پس شما با یک حقیقت وجود فقط روبرو هستید، هیچ چی دیگه ندارید. دقت کنید، پس بنابراین مرحله ششم این هستش که غیری در کار نیست، یه غیرم بود که ماهیت بود اون رو کنار گذاشتیم. حالا مرحله هفتم، و یستنتج من ذلک، استنتاج میشه از نکته‌هایی رو که مطرح کردیم، ان هذه الکسره، کدوم کسرت؟ کسرت نوع دوم، کسرت به علیت و معلولیت و وجوب و امکان و امثال اینها، ان هذه الکسره مقدمه للوجود، عین وجوده، به معنا انها فیه غیر و خارج من، یعنی محمول من صمیمه وجوده، از ذات وجود برمیخیزه، و الا اگر غیر از این بگیم کانت جزء من، یا جزء در واقع وجوده، ولا جزء للوجود، وجود که جزء نداره، اینجوری مطلب، و الا کانت جزء من ولا جزء للوجود، او حقیقتا خارج من، یا حقیقتی خارج از در واقع وجوده، ولا خارج من الوجود، خارج از، و حتی اون یه چیزی هم که فرض می‌کردیم بنا ماهیت، اونم که کنار گذاشتیم. پس بنابراین شما غیر از وجود اینجا چیز دیگه‌ای ندارید، در حالی که غیر از وجود هیچ چیزی ندارید، یک کثرت حقیقی و واقعی دارید، کثرت بین واجب و ممکن، کثرت ذهنی انتزاعی نیست، کثرت واقعیه، تعدد متن میاره. پس بنابراین نگاه کنید جمله بنده رو، تعدد متن ذاتی متن وجود شده، تعدد متن به حسب این بحثی که الان تو مرحله هفتم گذاشتیم، تعدد متن ذاتی متن وجود شده، یعنی متن وجود به حسب ذات خودش متنوعه. تا اینجا داشته باشید، این میشه مرحله در واقع هفتم، مرحله هفتم که نتیجه میشه فلل وجود کثرتون فی نفسه، پس برای وجود کثرتی در ذات خودشه. حالا اینجا مرحله هشتم، فهل هناک جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکسره من غیر ان تبتلى بالرجوع، آیا در اینجا یعنی تو عالم واقع یه جهت وحدتی هم هست؟ این تصویری است که صدر متعلین دنبالشه. آیا یه جهت وحدت واقعی هم هستش که این کسرت به او برگرده؟ ترجع الیها هذه الکسره من غیر ان تبتلى، یعنی این کسرت بدون اینکه این کسرت باطل بشه به رجوع به اون وحدت، نگید این کسرت راجع به وحدت، این کسرت رو از بین ببرید، نه کسرت هست. این جمله خیلی دقیق الان پیاده کرده، این که ما میگیم رجوع کسرت به وحدت، نه رجوعی که دیگه کسرتی در بیرون نداشته باشیم، نه کسرت داریم، این رجوع یعنی این که همونی که عامل وحدت عامل کسرت باشه، منظور از در واقع مسئله اینجوریه. فهل هناك جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکسره من غیر ان تبتلى بالرجوع فتکون حقیقت الوجود کثیرتن فی عین انها واحده، پس حقیقت وجود چه اتفاقی براش بیفته؟ حقیقت وجود متنوع باشه در عین اینکه واحده، یک چیز دارید ولی متنوع، توجه کردید؟ یک امر متنوع دارید، این تعبیر بنده نگاه کنید، واحد کثیر، همون واحد کثیره، همون کثیره واحده، واحد کثیر، آیا این سبکیه؟ می‌فرماید فتکون و حقیقت الوجوده کثیرتن فی عین انها واحده، و واحدتن فی عین انها چی؟ کثیره، واحد است در اینی که کثیره، کثیر است در اینی که واحده. و به تعبیر آخر، در تعبیر دیگر، حقیقتون مشککتون ذات و مراتب و مختلفه، یک حقیقت مشککه‌ای هستش که دارای مراتب مختلف هست. یعود و ما به الامتیاز فی کل مرتبتن الا ما به الاشتراک. این که میگه ما به ال... این که میگه ما به الامتیاز در هر مرتبه به ما به الاشتراک برمیگرده یعنی چی؟ یعنی همونی که عامل وحدت و اشتراکه، همون خودش اومده این مرتبه مرتبه رو درست کرده، هیچ چیز دیگری اضافه نشده، چون چیز دیگه نداشتیم که، نه امر اصلی دیگه داشتیم که بیاد وسط، نه بحث مایات اینجا مطرح هستش. همونی که عامل وحدته اون موجب شکل گیری این کثرت شده. چجوری؟ به حسب شدت و ضعفش، به حسب چی؟ نقصان و کمالش. با شدت و ضعف و نقصان و کمال که پدیده اصلی مسئله تشکیکه، یک طبیعت با اینکه یک طبیعت به خودش تنوع داده، تعبیر رو دقت کنید، به خودش تنوع داده. آیا اینجوریه؟ کما نسب الی الفهلویین، چنانچه به حکمای قدیم ایران یه چنین چیزی نسبت میدادن. البته بحث اون چرا که ما رسیدیم اونا رو در چی پیاده میکردن؟ در حقیقت نور. من تو صدر هم میخواد بگه نوری که اونو گفتن همون وجودی است که من میگم و بحث رو این سبکی در واقع بازخوانی میکنه. آیا اینجوریه یا نه؟ او لا جهت وحدت فیها، یا اینکه جهت وحدتی در واقع در اون کثرت نیست، یا در اون واقع نیست. او لا جهت وحدت فیها فیعود. اگر بگیم هیچ جهت وحدتی نداره، دقت کنید چه اتفاقی میفته که این جمله نتیجه میشه. اگر کثرت عین ذات وجوده و هیچ نقطه وحدتی هم نداره، قطعا نظریه مشا در واقع سبز خواهد شد. حقایق متباینه که هیچ نقطه اشتراک وحدتی ندارن با هم دیگر. میفرماد اصلا میدونید استدلال حکمای مشا بر حقایق متباینه مشایی همینه دیگه. میگن آقا وجودها با هم دیگه اختلاف دارن یا ندارن؟ وجودها با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی وجود الف با وجود ب با هم دیگه اختلاف دارن. این روشنه، ولی دو تا نمیشدن پس اختلاف دارن. این یکی. نکته دوم، آیا وجود بسیط هست یا نیست؟ وجود بسیطه. اگه وجود بسیطه اختلاف هم دارن، قطعا باید اختلاف به تمام ذات باشه، نمیتونه به جزء ذات باشه. توجه کردید؟ چون بسیطه، گفتی به جزء ذات ترکیب پیش میاد. خارج از ذات هم که بگی میشه چی؟ اصالت وجود اجازه نمیده. ماهیت هم که کنار گذاشتید چیزی دیگه نمیمونه که. پس میشه حقایق متباینه مشایی، یعنی 100% وجودها با هم متکثرن، هیچ نقطه اشتراکی ندارن. میفرماد که چی؟ اولا جهت وحدت فیها فیعود الوجود. اگر این کار رو بکنیم، وجود چجوری تبدیل خواهد شد؟ بنابر اصالت وجود حقایق متباینه به تمام ذات خواهد شد. یتمیز کل منها من غیری به تمام ذات البسیطه، لا بالجز و لا به امر خارجی. چرا به امر خارجی نیست؟ چون امر خارجی وجود نداره. چرا به جز نیست؟ چون وجود بسیطه به تمام ذات البسیطه. این بسیطه در علت ماجرا رو بحث میکنه. کما نسب الی المشائین، چنانچه به مشائین نسبت داده شده. چون خیلی قبول ندارن مشائین اعتقاد داشته باشن، میگن چیزی است که منسوب به اونها هست. حالا این که واقعا میگن اینو میگن، بحث جداگانه‌ای هست. اینجا شد مرحله چندم؟ مرحله هشتم. اما مرحله نهم، در مرحله نهم صدر علامه طباطبایی به تبع صدر المتعلین یه بحثی رو راه میندازه که با توجه به این بحث دیدگاه حکمای ممشا نفی میشه. با نفی دیدگاه مشا، دیدگاه اول تثبیت میشه و نظریه صدر المتعلین. بله، یه چیزی این وسط میمونه. ما صرفا حقایق متباینه رو که رد کردیم، یه بحث در واقع وحدت سنخیه میمونه. من این رو انشاءالله سراخه عرض خواهم کرد و بحث میکنیم. پس علامه طباطبایی الان میخواد نفی اون دیدگاه دوم بکنه. صدر المتعلین و علامه طباطبایی و این بزرگواران چجوری نفی دیدگاه حکمای مشا کردن یا منسوب به مشا کردن؟ از بحث اشتراک معنوی وجود شروع کردن. گفتن ما و شما همتون قبول داریم که حقیقی معنای وجود، حتی از مفهوم میخوای شروع کنیم، مفهوم شروع کنیم، ما مفهوم واحدی از وجود داریم. سوال، اگر مفهوم واحدی از وجود داریم، آیا ممکنه که محکیهای این مفهوم وجود در خارج متباین 100% باشن ولی به ما مفهوم واحد بدن؟ آیا این امکان پذیره؟ به بیان دیگر، انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از حقایق متباینه به مای متباینه، این محاله. محال است به لحاظ معرفت شناسی اسلامی که مطرح می‌کردیم. اصل انفعال، اون بحث رو توجه داشته باشید، تناسب بین مفهوم و مصداق، مفهوم و مصداق ارتباط واقعی با هم دیگر دارن. اگر ما در خارج حقایق متباینه کلمه رو نگاه کنیم 100% داشته باشیم، که هیچ نقطه اشتراکی در ذات خودشون نداشته باشن، چرا ما یک مفهوم از همه اینها برمیگیریم؟ استفاده یک مفهوم از اونها این بی‌معنا هستش، چجور ممکنه و میسوره؟ پس بنابراین این نشون میده که وحدتی که ما در سطح مفهوم داریم حکایت از یک وحدتی در وجودها و خارج میکنه. یعنی این وجودها یک نقطه وحدتی در ذات خودشون باید داشته باشن. بله، این نقطه وحدتی که در ذات نباید به بساطت ضربه بزنه، و این همونیه که ما میگیم طبیعت واحده. همون طبیعت واحده بدون اینکه چیز دیگه داخل بشه هم عامل وحدت و هم عامل چی هستش؟ کثرت هستش. البته در اینجا وقت ندارم وارد بحث بشم، اینجا تلاش هایی صورت گرفته که انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین رو به نحوی توجیه بکنه. اگر دوستان خواستن پیگیری بکنن به حاشیه از آیت الله مصباح در این قسمت دقت بکنن، چون ایشون این استدلال صدرا رو وارد نمیدونه. ببینیم این استدلال رو میخوایم چیکار بکنیم، یعنی بیان و اشکال ایشون رو چیکار بکنیم. من به دوستان قبلا هم عرض کردم در حوالی بحث میتونن حواشی و اینها رو هم ملاحظه بکنن، ولی دغدغه اصلی باز حل و فصل خود متن و مباحثه و فهم متن و این بحثا باشه. فرصت هایی که پیدا میکنیم میتونیم به چیزای دیگه رجوع کنیم. من قبلا عرض کردم شرح منظومه ملادی سبزواری، شرح مقصود شهید مطهری، آثاری که جناب استاد عبودیت در همین زمینه ها ممکنه داشته باشن، چون همه بحثا نداره ولی برخی از بحثایی که دارن اونها رو مراجعه بکنن، حواشی که اساتید معظم در خصوص این بحث‌های نهایی دارن، تا توان نه که خودشون مجبور گرفتار در واقع تشتت اونا بشن، نه گهگاهی برخی از بحث‌ها رو چیکار بکنن، مراجعه کنن. در اینجا میتونن دوستان مراجعه کنن، اشکال من بعدا تقریر میکنم اشکال ایشون چیه و چی باید در خصوص این اشکال گفت رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. تحلیلی انتظاری
می‌خوایم ببینیم بلغو بلفل آیا کثرتش بر نمیگرده به کثرت ماهیت؟ یعنی ما الان یا مثلا علت و معلول، مثلا اگه ما کثرت ماهوی نداشتیم اینجا مثلا بلغو و بلفل بودن یا علت بودن، آیا کثرت ایجاد میشه؟ اون مثالی هم که زدید برای انسان ماش مثالی
و مثل واجب و ممکن در نظر اول از واجب و ممکن تاست کن در واجب ممکن، واجب که ماهیت نداره،
ولی اون ممکنه چون ماهیت داره اینجا جدا شده.
خب میدونم بالاخره، یعنی چه نقطه ای آیا ماهیت باعث شده که این جدایی صورت بگیره؟ در واقع تو یکی از اینا ماهیته، در واقع ماهیت
میخوره دیگه، همین گونه
بالاخره باید وجود. عامل دیگری مثلا اونجا میگی چون خود وجود بی‌نهایته پس مغایره با دیگرانه، توجه کردید؟ حالا در واجب ممکن این فضا رو در نظر بگیرید، تو علت و معلول آیا در علت و معلول تو فرایند علیت ماهیت دخالت داره؟ صدر میگه در واقع شما اصالت وجودی شدید، اونی که حقیقتاً به ذات علت وجوده و اونی که حقیقتاً به ذات معلوله اونا باز وجوده، پس فرایند علیت تو دل وجود داره میگذره. ممکنه از فرایند علیت ماهیت ها شکل بگیرن، ولی ماهیت ها تو سطح اختلاف علی و معلولی حضور ندارن. شما یه بار میتونید بگید تنوع وجودی داریم به لحاظ تنوع گونه‌های ماهوی، هیچ مشکلی نداره. حالا ممکنه که با درجه وجودی واحد باشه، اینجا که این دعوا است، ممکنه بگیم با درجه وجودی متنوع هستش که باید این درجه وجودی متنوع رو در جای دیگه مثلا بحث کنیم. ما اصلا به این فضا کار نداریم، میریم عمیق‌تر میشیم، میریم تو عمق وجود، میگیم تو عمق وجود شما تنوع احساس می‌کنید، اینجا داریم بحث می‌کنیم. چه بسا اونجا به نتیجه برسیم اتفاقا این تنوع وجودی باعث میشه که تنوع چی بهش پیش بیاد؟ تنوع ماهوی. این ریشه تحرقیش ها، نه اینکه اون یکی رو برگردیم به اینا، باز بر نمیگرده اون تنوع ماهوی سر، چون ماهیت عملی مغایره، طبیعتی مغایره. ممکنه وقتی رفتیم توی عمق وجود داریم بررسی میکنیم، میگیم وا این تنوع وجود باعث میشه که چی پیش بیاد؟ تنوع ماهوی پیش بیاد. ما بحثمون اینه، آیا چون این تنوعی واقعا داریم در متن وجود؟ صدران میخواد بگه داره، توجه کردید؟ یعنی وجود به حسب خودش بدون لحاظ ماهیت، امر دیگری هم که وجود نداره، وجود خودش و خودش میتونه به خودش حالتهای مختلف بده، تو نه به حالتهای ماهوی منظور نیست، اتفاقا ریشه اونها هستش.
یه چیز دقیقا دو تا چیز داشته باشه، یعنی مثلا میگید وجود همون واحد همون کثیر، خب از همون حیثیته، یعنی همون جایی که واحده.
نه یعنی ببینید خیلی راحت شما یه مثلا یه نهر آب رو، الان فقط اینجا مثاله، من نهر بزرگ آب رو شما در نظر بگیرید که جدول جدول شده، توجه کردید؟ شما میتونید بگید یکی، میتونید بگید کثیر، یکی کثیر، کثیری که یکیه. این فضا مد نظره. نمیخوای بگی همون جایی که وحدت همون جایی اینجا نمیخوای بگی. یعنی باز جلوتر رفتیم هی فضا واضح تر خواهد شد. ایشون دیگه جلوتر. کی بود؟ شما بود؟
بله.
نه
مخواستم میگم یه تحلیلی انتظاری فرقش با معقول ثانی چیه؟ تحلیل انتظاری میخواهم میگم نیست تو متن وجود.
نه معقول ثانی چون تحلیل انتظاری بین ماید و خود تحلیل انتظاریه.
خب
اینجا تحلیل انتظاری اهم از بحث معقول ثانی فرسه معقولات منطقی هم میگیره. ممکن اگه معقول ثانی دیگری هم باشه اونا هم بگیره.
خب ما اونه که تو وجود شدیده اونی که
وجود شدید مثلا دو معنی وجود شدید هر چی که اونجا وجود داره تعدد متنی نیستش که نمیگید اینجا کثرت به لحاظ شدت و ضعف حاصل شده یک متن وجوده اینا حالات اوست این کثرت برای ما نظریه تشکیک رو سامان نمیده یعنی ما در تشکیک دنبال اون نیست
کجا ما داریم استفاده میکنیم از این میگیم
استفاده بکنه اشکال نداره
داریم میگیم این معقولات باعث تشکیک میشه بعد میگیم نه این دست از معقولات منظورم نیست
نه معقولات که تو این یک متن وجود هستش اون موجب تشکیک نمیشه که
ما مگه نمیخوایم استفاده کنیم بگیم از معقول استفاده کنیم باعث تشکیل شده
وصف یه سره وجوده
یعنی ما به کل وجود نگاه کنیم بعد بگیم پس اگه به وجود شدید نگاه
کنیم شدت ضعف نه شدت ضعف غیر از تشکیکه تو تشکیک شما شدت ضعف دارید علت و معلول دارید اینا غیر از خود تشکیکه تشکیک اصلا یعنی زومراتب بودن و وصف چیه من یه وجود من میشه گفت زومراتب شما وجودها پیکره وجود یا به تعبیر صدرا اون یک وجود اونو باید در نظر بگیری تا بگی چی تشکیک
بله
الان ما داریم تشکیک مطرح میکنیم صدرا سر میاره بالا میگه نگاه کنید یکی کثیر داریم این بر نمیگرده به کثرت‌های موجود در یک مرتبه است کار به اون نداره بله اون ممکنه گفتم که ممکنه او موجب بشه که این از اون جدا بشه
بله بله
اون بحث به اون نیست شما وقتی میگید تشکیک یا زو مراتب بودن به این واحد کثیر دارید توجه
چون به واحد کثیر
هم واحد کثیر نه کثیر تحلیلی کثیری که واقعا تنوع متن وجودی بیاره تنوع متن وجود در این وحدت متن وجود این یعنی چی مثال بزنید چیزی که فرض کنید یک رودخانه مثلا اون چیزی که گفتم یه رودخانه که صد تا جدول داره ولی همه به هم وصله یکیه
درسته
گرچه این مثال رهزنی هم زیاد داره این در نظر زیاد داره ولی من چاره ندارم اینو میخوام بگم اینجوری مثال میزنم
شما به واحد کثیر بعد نگاه کنیم بگیم که مثلا وجود شدید مثلا واحد است اون کل وجود بعد نگاه کنیم بعد به نسبت مقایسه بگیم معقول ثانی
این یک متن این یک متن نه 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 معقول ثانی لازم نیست از مقایسه در بیاد یه بحث دیگه است بعضی از اون معقول
شما اگه
دو سری داریم یه سری از معقول ثانی فلسفی هستش که اصلا با مقایسه لازم نیست به دست بیاد بعضی از معقول ثانی با مقایسه به دست میاد ولی نه اینکه نسبی باشه با مقایسه ما میفهمیم
میفهمیم که هست
از اون ببخشید این توی بحث اشتراک معنوی وجود عدالت نمیده فکر نمیدونم نوبت من هست دوستان نمیشونم یه شاید یادتون
بگیرم اشتراک معنوی کسی اینجا حقی نداره
از اون ما اشتراک معنوی وجود یه وجودی تعریف کردیم که اون وجود اشتراک معنوی وجود اول گفتیم که وجود اون حیث نفی سفسطه است یعنی تمام ذات وجود نفی سفسطه است بعد گفتیم که اشتراک معنوی وجود در این حیث نفی سفسطه
کاملا درست این همه جا هست
بعد حالا صد رو میاد تشکیکم میبره توی ذات وجود در این وحدت شخص بعد دیگه توی این حالت که نمیتونه از اشتراک معنوی استفاده کنه چون ما اونجایی گفتیم
آیا همون که معنوی آیا همونی که داره نفی سفسطه میکنه داره این تنوع رو شکل میده
خواهج رو این باید اثبات بشه دیگه دقیقا صد رو میاد این
استفاده میکنه دیگه چیز دیگه که نداریم امر دیگه ای داره شما مایت هم که گذاشتید کنه خدا به شما برو کنار مایت که کنار گذاشتید چیز دیگه هم که نداریم چیکار کنیم
یعنی منظورم اینه که توی مرحله هفتم یا هشتم بود که مشا گفتن اینجا بگیم حقایق متباینه
آره حقایق متباینه چرا گفتن چون کثرت داری کثرت هم ذاتی وجود میشه اگه ذاتی وجود میشه ذات وجود بسیطه وقتی بسیط شد پس میشه چی قلم به قلم
ذات وجود به چه معنی معنی نفی سفسطه و بساطتش هم که به همون معنی خاص که با تباین جور در میاد اون معنا
مثلا مشا دقیقا حالا بساطت رو با این ظرافت و با این شفافیت بگن که بعد گیر بکنن که چیکار بکنن
نه منظورم اینه که یعنی اون چیزی که مشرا میگه با اون بساطتی که ما از وجود گفتیم که خیلی ناسازگاری نداره یعنی میگه متن اصلی فقط وجود است اما وجود متباییه
نه صدر رو میاد این دیگه دیگه کثرت چون عین ذاتش شد بس این وجود دیگه با این وجود 100% باید متباین باشه، نباید نقطه ذاتی اشتراکی داشته باشه. حالا من نقطه ذاتی اشتراکی باشه میشه چی؟ میشه در واقع ترکیب میشه. ترکیب.
حالا منظور من اینه که صدر توی جواب این میاد از بحث اشتراک معنوی وجودی استفاده میکنه که با این اشتراک معنوی وجود را در نفی سفسطه وجود مساوی با نفی سفسطه استفاده کردیم، نه وجود مساوی با نفی سفسطه به اضافه تشکیل.
نه همون درست با کاربون نداره، میخواد الان حقایق متباین رو بزن.
یعنی الان صدر رو
به حقایق نتیجه مشروع چی شد؟ مشروع چی که متباین 100% 100% این آقا 100% نگو، این حرف نزن، چون این حرفو بزنی چجوری من از دو تا چیزی که 100% با هم دیگه فرق میکنه یک مفهوم برمیگیرم؟
منظورم اینه که الان
هم همین جواب بده.
منظورم اینه که وجودی که صدر را داره تبیین میکنه یه وجودی که توش نفی سفسطه هست، تشکیک هست.
از اونجا شروع کردن.
خب نه تشکیک وقتی اومد
نه کلمه تشکیک رو بیان نکردن، اشتراک معنوی داره تشکیک استفاده نمیکنه که از خود بحث چی اصلا نمیخواد صدر را از بحث انتزاع مفهوم واحد تشکیک رو اثبات کنه، میخواد نظریه مشروع رو رد کنه.
خب من اینجوری فهمیدم آقا که
نه اینجوری الان من میگم دیگه صدر نمیخواد از انتزاع مفهوم واحد تشکیک اثبات کنه. تشکیک چند تا مؤلفه داره، یکیش این هست که شما وحدتش رو اثبات کنید. میخواد بگه آقا شما هر واقعه متباینه که درست کردید این لنگه وحدت از بین بردید، تشکیک رو بردید تو ذهن دارید انجام میدید، میگه مفهوم وجود تو ذهن اونجا اتفاق میفته. من میخوام بگم انتزاع مفهوم واحد نشون میده یک امر حقیقی واحد در خارج هست. تشکیک با این یک نکته اثبات نمیشه.
حالا جا من قصد ندارم دفاع از مشیا باشه، فقط منظورم اینه که نوع استفاده‌ای که ملا صدرا داره میکنه از بحث اشتراک معنوی وجود اینجا منطقا یه اشکالی نداره. به این معنا که مثلا ما توی بحث اشتراک معنوی وجود گفتیم وجودات مختلف دیگه، هر شیئی یک وجودی دارد که خب یک جورایی ما رو نزدیک میکنه به همون معنای وجودات متباین.
وجودات داره، درست.
بعد صدرا میاد میگه که آقا وجود یعنی همه اینها که هر کدوم همشون مراتب وجود هستن، یعنی یک کل میاد اسمش میذاره وجود.
نه اون این چی میگه دقیقا؟ بریم سر بحث مشروع میگه آقا هم تو قبول کردی هم من قبول کردم این یک وجود، این یک وجود، این یک وجود، اینا رو قبول کردیم، درسته؟ ولی میگه این 100% با این فرق میکنه، این 100% با این فرق میکنه. صدر میگه نمیشه. میگه 100% نمیشه.
100% منظورم این قبول.
خب باش تمام شد. بعدن چه اتفاق میفته رها کن. تاجو که الان اینجاشو بیا با هم بریم جلو.
این که کامل
قبول. خب پس نظری مشاورت اینا. حالا باید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم در ادامه. چون وقت سنخی هم باید بزنیم دیگه. اینجا نه علامه نه پرداخته به اون. صدر میخواد چیکار کنه؟ یک امر واحد متصل که در واقع به تنوعات گونه که میگن، چون تا حالا ما گونه رو به ماهیت گفتیم ولی خودش گفته یه جور گونه ماهیته، به گونه های متنوع خودش در آورده، یه جا واجب، یه جا ممکن، یه جا نمیدونم علت، یه جا معلول، اینجوری ما اینو میخوایم اثبات کنیم.
صدرا وجود به اون کل این به قولی پهنه
نه بس
وجود و مراتبش اسمش میذاره وجود،
یا نه هر مرتبه وجود نیست،
یا هر مرتبه را میگوید وجود.
هر دو اینا دو تا چیز، یه بار بگه وجود میگه اشکال داره، به همه بگه وجود، به اینم بگه وجود.
بالاخره یکیش باید ذاتیات وجود، یکیش چون الان ذاتیات اینی که کل داره میگه
طبیعته، یک حقیقته. مثلا میگه میگه شما آب رو به چی میگید؟ به تمام آب‌های دنیا میگید آب، یا به این یکی میگید آب؟
منظورم اینه که الان اگر کل در نظر بگیره تشکیکم رفته توی ذات اون مفهومی که به عنوان وجود در نظر دارن، ولی اگر به هر مرتبه بگه وجود یه تشکیک توی دل اون مرتبه که نرفته.
اول از جزئیات شروع بکنیم، وضعیتاشون روشن بکنیم. بله کلمه تشکیک که میخواد به کار بره، تشکیک حتما برای الوجود به کار بره،
کل این
کل این پیکره میگه این تشکیکیه، نمیتونه به یه تیکه بگه تشکیکی که، ولی برای اینکه این کل رو درست کنه میگه این تیکه با این تیکه در وجود یکیه. توجه کردین؟ یعنی اینجوری دو تا حقیقت متباین نیست، پس نه متغایر نیستن، دو تا وجودن.
این سوالی که مثلا برای من پیش میاد اینه که این تشکیکه توی ذات مفهوم وجودی که معنای وجودی که ملا صدرا میگه رفت یا نه؟ چون کل این پهنه رو
مفهوم که مابین متباینه، علت و معلولیت هم با مفهوم وجود متباینه.
حالا
این وجود عینی خارجی،
آره این
آیا به لحاظ ذات خودش علیت و معلولیت و تقدم و تأخر رو داره میگیم؟
یعنی این محکی وجود توی ذاتش تشکیک هم هست یا نه؟
تشکیک هست.
اگر تشکیک توش باشه پس تو هر مرتبه دیگه نمیتونه بگه
نمیشه بر نمیگه نمیگه نه به اون یه سر نه نه وجود این تشکیک نمیخواد بگه تو مفهوم وجوده
توی همون محکی خارجیش دیگه.
تو محکی خارجیش میگیم اونی رو که محکی وجوده میتونه به خودش تنوع بده اینو میخواد بگه داجه کردی؟
هر کدوم از این یه دونه تنوع هایی که این وجود به خودش داد دیگه بهش نمیشه گفت وجود دیگه چون محکی خارجی وجود باید تشکیک هم توش باشه دیگه
محکی خارجی اون یه سره رو ما میگیم وقتی ما میگیم یک وجود به خودش تنوع بده طبیعتاً چند وجود میشه
منظورم اینه که اگر معنای وجود درباره اون یه سره به کار ببره تشکیک هم توش برده اگر درباره این مرتبه ببره تشکیک توش نبرده اگر برای مرتبه به کار ببره اون موقع این وجود کره این کله علاوه بر وجود تشکیک داره یعنی دیگه ذاتیش تشکیک نیست
نه حالا ممکن ذهن شما به یه چیزی درگیر شده هر تشکیک معقول ثانی وجوده اونجور عینیت که شما میخواهید درست بکنی اون منظور نیست
ذاتی
که شما میخواهید درست بکنی که ببری تو اون قضاده که وجود از بین ببری اون نمیشه اون دیگه باید وجود جاشو خالی کنه بده به تشکیک اون نیست تمام اینا شدت ضعف علیت معقولی اینا هم معقول های ثانی همراه وجوده ما چیکار کردیم؟ اینو میخواستم بعدا بگم که وجود خالص بدون همراهی با معقول‌های ثانیش این پدیده رو نمیتونه به بار بیاره اون نیاره ان شاء الله ولی چون بدفهمی میشه الان من بگم ببینن اونا داره دخالت میده نه وجود هستش بدون هیچ دخالتی چیزی حالت‌های مختلف میگه ولی باید حالت‌های مختلف معنا داشته باشه و تو این بحث ان شاء الله تاثیر فصل قبل تو اینجا نشون خواهم داد که یعنی چی اگر صدرا اعتباریت غیر وجود رو به سبکی که توضیح دادیم قبول نکنه اصلا تشکیک میسور نمیشه شما توضیح خواهم داد اگه منظورتون اینجا
غیر وجود نیست منظورش
تو ساعت متن اصیل
باید باشه
تو مرحله 5 چی گفتیم گفتیم وجود بسیط یعنی غیر از وجود هیچ اصیل نیست تو مرحله 6 گفتیم که غیری در میان نیست حالا این غیر در میان نیست هم میتونی از اون بحث قبل استفاده بکنیم که غیری که اصیل باشه نیست هم غیری که ماهیت باشه اونم که کنار گذاشتیم
خب اهم از ماهیت و لزوما حالا نیست که اصیل باشه پس غیری هست استدلال شما زیر سوال
نمیره نه اون چیزا رو ما الان منها کردیم توجه خود صدرا میگه چی علامه چی میگه نمیشه نگاه کنید علیت و معلولیت که نفی نکرد این متن این عین همون چیزی هستش که میخواد تنوع وجودی رو شکل بده اونو که نمیتونه از دور خارج کنه که توجه کنید
در ساحت متن اصیل نیست
خب میشه ذهن شما رفته به طرف اون بحثایی که ما در مثلا اصیل به اعتباری اینا گفتیم اوصاف و ویژگی یا اینا بردیم شما همین سبکی ماهیت رو کنار گذاشتیم غیر از وجود متن اصیل دیگه به شما میگی بله بدون حضور مفاهیمی که اعتباری باشه به همراه وجود تشکیک میسور نمیشه اینو ما صراحتا میگیم و اینا مخالف این نیستن
اشکال به استدلال وارد
نه
یعنی استدلال ایشون زمانی وارد زمانی درست است که ما بگیم غیر ما فقط ماهیت است و اگر بخوایم وجود رو
بکنه اگر اون کار رو بکنه که دیگه باز نمیتونه بگه که وجود به خاطر داشتن اون حالات متنوع میشه چون اون نباید دور خارج کنه فقط اینجا تصویر نکرده
بل وجود متکثر
بل وجود دیگه چیکار نمیده منظور ما از بل وجود یعنی چی یعنی اصیل های دیگه رو بذار کنار ماهیت هم بذار کنار چیز دیگه ما کنار نذاشتیم که ایشون ادبیات نداد بحث نکرد توجه کنید ما که کنار نذاشتیم که عملا که ماهیت رو کنار گذاشتیم اصیلای دیگه هم کنار گذاشتیم
در اون ذاتی نمیشه حالا اگر اینو در اون ذاتی کردیم ماهیت هم باید در اون ذاتی کنیم
نه
ماهیت رو در اون ذاتی نکردیم اینا هم نباید
درگیر باشید با خودتون تا بیاید نه جدی میگم نه درگیر باشید تا ببینیم چی میگی باره
چرا حالا ماهیت رو گذاشتیم کنار بنابر اون روند فلسفی که تا بنابر روند فلسفی که تا حالا پیش اومدیم ماهیت یه هو یعنی چی شد مثلا یه هو مثلا رفت چنا؟
این همه کار فلسفی گردیم این مقدار حق نداریم که کنار بذاریم
اون تازه اعتباریه
اون تازه اعتباریه اصلا
در مورد ماهیت
اینجوری
بخیر
اینجوری که بخیر بیم نماز
چرا رنگ بایون؟